الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم ابی القاسم المصطفی محمد. و اهل بیته الاطیبین الاطهرین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. خب اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و خدمت همه محبان اهل بیت علیهم السلام، همه مسلمانان علیکم السلام در همه جای عالم، و امیدواریم خداوند متعال ما رو قدردان نعمت نبی اکرم و اهل بیت و قدردان این که قطره ای از دریای امت نبی اکرم در طول تاریخ هستیم قرار بده، و امیدواریم خداوند متعال دنیا و آخرت ما رو با پیامبر و اهل بیت رقم بزنه و دستمون رو در دنیا و آخرت از دامان پیامبر و اهل بیتش کوتاه نکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم به چند شکل آیات ارتباط با نبی اکرم پیدا میکنن. بعضی آیات مستقیما پیرامون نبی اکرم ویژگی ها و صفات ایشون با ما صحبت کردن، اشاره میکنن به اشاره میکنن به صفات و ویژگی های نبی اکرم. اینا یه دسته آیاتن. وقتی میخوایم سیمای نبی اکرم رو در قرآن دنبال بکنیم و بررسی بکنیم، یه دسته دیگه از آیات هستن مستقیم پیرامون پیامبر نیستن، اما وقتی سراغ شأن نزولشون میریم میبینیم این آیات هم در وصف پیغمبرن. موضوع آیه و شأن نزول آیه نبی اکرم، اینا هم یه دستن، هرچند تصریح در آیه نداشته باشن، که اینا رو در تفاسیر میشه دنبال کرد، در روایاتی که ذیل آیات بعضن از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده میشه پیدا کرد. این هم یک دستن. یه دسته دیگه هست که اینها شأن نزولشون هم مستقیم مربوط به پیامبر نیست، اما شأن نزولشون مربوط به مسئلهی، به گروهی، به یه مطلبی در جامعه اسلامیه که او به پیغمبر ربط داره. مثلا نوع مواجهه پیامبر با یه گروهی رو به مناسبت، مثلا به مناسبت مواجهه پیغمبر با منافقین آیه این نازل شده. لذا اگر بخوایم رد پای حضور نبی اکرم رو در آیات کریمه قرآن بررسی بکنیم، بحث خیلی بحث دامنه داریست، بحث دامنه داریست و یه تحقیق و جستجوی مفصل هم میخواد، چون باید تفاسیر مختلف رو بررسی کرد. گاهی آیه ای یکی از مفسرین شأن نزول یا تأویل دیگری براش آورده، تفسیر دیگری آورده، یه مفسر دیگری تفسیر دیگری آورده و ارتباط با پیامبر پیدا کرده، لذا یه تحقیق و تفحص مفصلی هم میطلبه. اما به قدر این که ویژگی های از ویژگی های پیامبر رو در قرآن بررسی کرده باشیم، من به ذهنم رسید برای این شب مبارک و نورانی که دقایقی نه چندان طولانی به ناس خدمت عزیزان خودم باشم، بریم محضر قرآن کریم و چند مورد از ویژگی ها و صفاتی که قرآن درباره پیامبر برای ما بیان کرده رو بررسی بکنیم، چون حواسمون به این مرتب باید باشه که اهل بیت نیامده اند که ما ازشون اسطوره بسازیم، اهل بیت آمده اند که الگو و نسخه ارائه بدن. ببین عزیزان، ما گاهی وقتا حواسمون باید به این باشه، اینو تو بحثم نبود ولی یه اشاره بکنم، خصوصا ما اهل هیئت و جلسات اهل بیت خیلی حواسمون به این نکته باید باشه. گاهی وقتها خدای نکرده ما اهل بیت رو در مقام تکریم و تعظیم توی یه آکواریوم بزرگ موزه‌ای قرار میدیم، تعظیم و تکریم میکنیم اما دیگه قابلیت تأسی و سیره اهل بیت رو از بین میبریم. حواسمون به این باید باشه ارتباط ما با اهل بیت یه ارتباط بسیار دقیق و ظریفه. حواسمون باید به این باشه که اهل بیت اولا از جنس ما هستند، یه اسطوره هایی که قرار نیست الگو به ما بدن از اهل بیت نباید در بیاریم. یعنی اگر شما یه الگوهای یه نسخه از اهل بیت ارائه کردید که اصلا گفتید خب قرار نیست که ما مثل اونها بشیم، دنبال اونها بریم، این غلطه. از اون ور اگه اهل بیت رو بشر عادی تصور کردید که میتونیم به مقاماتشون برسیم، اینم غلطه. یه مرز ظریفی این وسط هست، یه مرز باریکی که در اون مرز باریک اهل بیت هرچند الگو هستند، هرچند باید تعصیبشون کرد، هرچند باید دوید به سمت این قله، اما در این حال مثل اونها شدن دقیقاً ممکن نیست. این خیلی مرز باریکه عزیزان. منتها حالا ما معمولا تو بچه هیئتی ها اگه آسیب داریم از اون ور داریم، بچه هیئتی ها جایگاه اهل بیت رو میدونن، بعیده مثلا یه بچه هیئتی پا منبر و جلسه اهل بیت بزرگ شده باشه بعد اهل بیت رو مثل خودش تصور بکنه. معمولا شاید یه جای ادبیات گفتارمون غلط باشه ولی ذهنیت هامون، ولی از اون ورش این آسیب هست. حواسمون باید باشه اهل بیت نعوذ بالله، نعوذ، دلم نمیخواد این تعبیر رو به کار ببرم، میخوام مطلب جا بیفت، اهل بیت براتون موزه نیستن، اهل بیت برات تأسی و الگو گرفتنن. لذا اگر محضر قرآن میریم مثل امشبی که ببینیم چه ویژگی های از نبی اکرم بیان کرده، نه صرفا برای اینکه ارادتمون به پیغمبر بیشتر بشه، برای اینکه تلاشی بکنیم این ویژگی ها رو تو خودمون ایجاد کنیم. بله به قدر پیغمبر ما نمیتونیم، اما به قول ما طلبه ها ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگه قرار نیست به همه یه چیز 100% برسیم، قرار هم نیست کلن رها بکنیم، بناست تلاش بکنیم به میزانی که وسع ماست، تکلیف ماست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اندازه وسعمون که دیگه تکلیف داریم، اندازه وسعمون باید بدویم تا برسیم. این مقدمه رو گفتم، چند ویژگی از ویژگی های پیامبر که در قرآن اشاره شده رو محضر قرآن بریم بشنویم امشب. بحثم کاملا تیتروار امشب، یعنی هیچ کدوم از عناوین رو بنا ندارم مفصل باز کنم، قرار دقایقی با هم گفتگو بکنیم، اصلا فرصت اینقدی نیست بخوایم دونه دونه باز بکنیم اینا. مختصر اولین آیه که خدمتتون میخونم آیه 4 سوره مبارکه قلم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم، هممون شنیدیم دست شما برنه. ای پیغمبر شما دارای خلق عظیم هستید. امام صادق علیه السلام توی یه روایتی که در امالی شیخ طوسی آمده به هارم آورده توضیح میدن این آیه شریفه رو، میفرمایند کان فی ما خاطب الله تعالی بهی نبیه ان قال له یا محمد و انک لعلی خلق عظیم. امام صادق می‌فرمایند یکی از جاهایی که خداوند متعال پیغمبرش رو مخاطب قرار داده این آیه شریف است که بهش میگه که پیغمبر شما دارای خلق عظیم هستی، تو دارای خلق عظیم هستی. بعد اینجا امام صادق قال، امام توضیح دادن خلق عظیم رو مختصر و مفید، از سخا و حسن الخلق. این دو چیز، خلق عظیم پیغمبر، این دو چیزه. یک، سخاوت. پیغمبر دستشون باز بود، یکی از ویژگی هایی است که مؤمنین دارن. مؤمن بخیل نیست، بخل با ایمان با هم جمع نمیشن، مؤمن دستش بازه. لذا تو بعضی روایات داریم مثلا که وقتی دستتون بازه به زن و بچه‌تون آسون بگیرید. بالاخره آدم اینجوریه دیگه، معمولا تو زندگی پستی و بلندی اقتصادی هست، یه وقتی آدم شرایطش بهتره، یه وقتی دستش تنگتره، معمولا یه روال ثابت که نداری. تو روایات داریم وقتی ایامیه که دستت بازتره آسون بگیر به زن و بچه. حالا این معناش این نیست به تجمل گرایی بیافتیم، به اشرافی گری نه، ولی اسباب آرامش و آسایش زن و بچهش رو انسان تا میتونه فراهم بکنه. نسبت به برادران مؤمن همینطور، دستت بازه، دستگیری کن، کمک بکن. این ویژگی پیغمبره. خلق عظیمی که قرآن کریم برای پیغمبر میگه، حضرت صادق علیه السلام میگن این خلق عظیم دو چیزه، یکیش سخاست، آدم با دست باز با مؤمنین مواجه بشه. لذا این سخاوت هم عرض بکنم، فقط مالی نیستا. تو روایت داریم که اگر مستحق آمد پول نداشتی، شرایط نداشتی کمک کنی، همینجوری ردش نکن. حداقل صدقه چیه؟ دعای خیر در روایت داریم. این که دیدی بعضی وقتا یه فقیری میاد، آدم چیزی تو جیبش نیست، اون موقع بهش میگه ان شاء الله خدا بده. این ادبیات روایی ماست، فرهنگ اهل بیته. بعضی از عادات ما عادات خوبی هن دیگه، اهل بیتی هن، برگرفته از یه سنتی هن، بعضی هاش هم نه غلط هن، باید است. این اون عادات صحیحه، انشالله خدا بده. حداقل صدقه است تو روایت. سخاوت، نه نمیتونی کار برادر مؤمنت رو حل بکنی، گره باز بکنی، با روی گشاده باش مواجه شو، تحویلش بگیر، احترامش کن، تکریمش کن، بهش بگو الان نمیتونم این کارو بکنم، دستم باز نیست، الان این گره رو بلد نیستم، توان من نیست باز بکنم. گر وا نمی کنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. اگه وقتی دست آدم گشاده نیست، نمیتونه، نداره الان که کاری میخواد، یه گرهی هست نمیتونه باز بکنه، حداقلش اینه که با روی گشاده مواجه بشه با انسان ها. این لذا بسیاری از افراد رو با تبسم پیغمبر جذب کردن، لبخند، روی گشاده. خب از همینجا گریزمو بزنم، از سخا و حسن الخلق. حسن خلق همین روی گشاده، همین تبسم، این که انسان آغوش محبت و تکریمش برای دیگران باز باشه، دیگران احساس بکنن که این شخص که مؤمنه، که منتسب به مسجد و هیئت و روزه سید الشهداست، اخلاقش، روش و منشش فرق میکنه با اون آدمی که اهل این معانی نیست. رفقا اگر این اتفاق نیفتاد یه جای کار میلنگه. یعنی اگر رفتیم توی یه مجموعه ای دیدیم بچه مسجدیش، بچه هیئتیش با آدمی که بی ارتباط با این معانی، اخلاقشون مثل همه، یه جای کار میلنگه. بدتر اگه دیدیم اون عبوسه بچه هیئتی است، عبوسه بچه مسجدی است، اینجا دیگه خیلی کار مشکل بیخداره. حسن خلق با پدر، با مادر، با زن و بچه، با برادر مؤمن، با رفیق، با همکار، با ارباب رجوع، با مشتری، حسن خلق. خب این اولین ویژگی، ویژگی پیغمبر، خلق عظیم که امام صادق تعبیر کردن در روایت، قال از سخا و حسن الخلق، حسن خلق. این اولین مورد. دومین مورد، آیه 21 سوره مبارکه تکویر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مطاع ثم امین. پیغمبر امانت دار. امانت داری یکی از ویژگی هاست، از ویژگی های نبی اکرم. پیامبر خودشون فرمودن توی یه روایتی، اما والله انی لامینون فی السماء امینون فی الارض، به خدا قسم من در آسمان و زمین امانت دارم. امانتداری پیغمبر شهره آسمان و زمینه. لذا میدونید که امانتداری پیغمبر مال بعد نبوت نیست دیگه، این صفت امین برای پیغمبر مال قبل بعثت دیگه. که شنیدید جناب خدیجه علیه السلام وقتی میخواستن مال و تجاره خودشون رو به شام بفرستن، دنبال یه آدم امانتدار بودن که اموالشون رو به او بسپارن بره شام مال و تجاره رو ببره و معاملات و تجارت رو انجام بده و برگرده، فرستادن دنبال پیغمبر، چون شهرت به امانتداری داشت پیغمبر. یا داریم داخل یه جای دیگه تاریخ که سران قریش بازسازی میکردن کعبه رو، تو مسجد الحرام بودن، سنگ بنا شد هر طایفه‌ای بره سنگ جمع بکنه و بیان و همه سهیم باشن تو چیدن سنگ‌ها و بازسازی خانه خدا. تو مسجد الحرام بودن، رسیده بودن به گذاشتن حجر الاسود، دعوا شد، اختلاف شد که هر کی می‌خواست خودش حجر الاسود رو بذاره. پیغمبر وارد شد، گفتن این شخص شخص امینی است، هر چی او بگه همون. اینا مال قبل نبوت ها، مال بعد نبوت پیامبر نیست. گفتن این شخص امینه، هر چی او بگه. که پیغمبر بهشون گفتن، سنگ رو وسط پارچه گذاشتن، گفتن دور تا دور پارچه رو همتون بگیرید که همه سهیم بشن. و بعد بردن تا پای محل نصب حجر الاسود، خودشون حجر الاسود رو نصب کردن، اختلاف رو اینجوری حل کردن. لذا امانتداری هم عزیزان، حالا این مثال دوم زدم که بگم امانتداری فقط امانتداری تو مال نیستا. علیکم السلام. اینجا گفتن پیغمبر امانت داره، هر چی حکم بکنه قبول میکنیم. یعنی چی امانت داره هر چی حکم کنه قبول میکنیم؟ یعنی کاری رو که بهش سپردی امانت خدا میدونه، امانت مردم میدونه، دست خودش. توی یه روایت امام صادق داریم که مسئولیت و ریاست اگه بهتون رسید امانت دست شما. امانت فقط مال من نیست، پول من نیست، موبایل من نیست، کتاب من نیست. امانت گاهی حرف منه، درد دل منه، سر منه پیش برادر مؤمنم. المجالسو بالامانه، نشستید با یه کسی حرفی پیش شما، حالا ناراحت بوده، یه درد دل گله‌ای کرده از یه کسی، میری کف دستش میذاری، آتش یه اختلافی رو روشن میکنی که دیگه 10 تا بزرگتر باید بیان وسط تا این اختلاف رو حل بکنن. امانت داری یه مصداقش امانت داریه در امواله، یه مصداقش امانت داری در مسئولیتیه که به ما دادن. مسئولیت یه جا رو به من دادن. ای که رهبری، این جمله رو میگن که هر جای جمهوری اسلامی ایستادید اونجا رو مرکز دنیا بدونید برای انجام وظیفتون. امانته، امانت در اختیار، فرصت خدمت به مردم، به دین، به انقلاب، به شهدا رو در یک نقطه عالم به شما دادن. الان این برادرمون نشسته پشت سیستم صوت، مسئولیت سیستم صوت یه امانت در اختیارش، این مسئولیت رو دادن. همین که او متوجه باشه، او نیتش درست باشه برای کاری که میخواد بکنه، او هر کاری رو به موقعش انجام بده، حواسش باشه آسیبی به دستگاه نرسه، اموال هیئت آسیب نبینه، این امانت داریه. امانت داری این نیست که، امانت گاهی بیت المال، حتما مال یه شخص دیگه نیست، گاهی اصلا مال نیست، مسئولیته، گاهی سره، گاهی عیبیه که تو برادر مؤمن من هست، یه ایرادی داره، حق نداری نقل بکنی، امانت پیش تو. امانت داری از ویژگی های نبی اکرمه. دومین ویژگی که قرآن کریم برای نبی اکرم به ما یاد داده. خب این هم دومین ویژگی، انشاءالله خدا کمک بکنه بتونیم اینا رو درس بگیریم، تلاش بکنیم خودمون رو بررسی کنیم. محضر قرآن که میریم، میریم که خودمون رو عرضه بکنیم ببینیم ما کجای کاریم. محضر اهل بیت میریم، خودمون رو بررسی کنیم، نقص هامون رو جبران بکنیم پای مکتب اهل بیت. سومین ویژگی نبی اکرم عدالت. آیه شریفه 15ام سوره مبارکه شورا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه فاستقم کما امرت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المسیر. پیغمبر، خدا به پیغمبرش میگه همون جوری که بهت امر کردیم استقامت کن، تبعیت از هوای نفس و امیال اینا نکن، نمیخواد گوش بدی اینا چی میگن، اینا دنبال هوای نفس خودشونن. و به اینا اینجوری بگو، قل آمن تو به ما، من ایمان آوردم به اونی که خدا برام نازل کرده از کتاب. و عمر تو لعدل بینکم، من امر شدم که بین شما عدالت رو جاری بکنم. پیغمبر آمده برای عدالت، همه انبیا آمدن عدالت رو جاری بکنن. البته منتها بالاخره راجع به پیغمبر ما هم تصریح داره قرآن دیگه، آمدن برای عدالت. خدا پروردگار، الله ربنا و ربکم، خدا پروردگار ماست. لنا اعمالنا، اعمال ما مال ماست، اعمال شما هم مال شماست. ولا حجت بیننا و بینکم، نمیخوام، من نمیدونم دعوا با شما بکنم، حجتی بین ما و شما نیست، دعوا و خصومتی نیست. الله یجمع بیننا و الیه تهش برمیگردیم پیش خدا، خدا جمع میکنه بین، خداست که حکم میکنه، حکم دست خداست. پیغمبر اومده برای عدالت. لذا شنیدید دیگه ماجراش مفصله، نمیخوام همشو بگم. تو ماجرای او یهودی که از پیغمبر طلبکار بود، اومد یقه پیغمبر رو گرفت گفت باید بدهی ما بدی، پیغمبر گفت ندارم الان. موند پیغمبر نماز میخواست بخونه، چسبیده بود به پیغمبر. وعده بعدی نماز همینطور تو مسجد چسبیده بود پیغمبر، به قول امروزی ها پیله شده بود. مسلمان ها عصبانی شدن، هی باش تندی میکردن. پیغمبر گفت نه، طلبکاره، نباید تندی باش بکنی، طلبی داره، حقم داره، طلب داره از من. راست میگه، دروغ که نمیگه، طلب داره. گفتن خب بابا یه یهودی اومده پیغمبر ما رو گرفتار کرده، نه یه مسلمان، یه یهودی. پیغمبر گفت نه، تندی نباید باش بکنی، حق با اوست، عدالت. یکی از ویژگی های پیغمبر عدالته. ما چقدر عدالت داریم تو زندگی همون؟ چقدر هر چیزی رو سر جای خودش و در موقع خودش خرج میکنیم، استفاده میکنیم؟ عدالت اینه دیگه، العدل و وضع الشیء فی موضعه، هر چیز سر جای خودش باشه. علیکم السلام. این عدالته. پیغمبر یکی از ویژگی هایی که قرآن کریم براش بیان میکنه عدالت. ما کجای کاریم؟ باید بریم بررسی بکنیم، هر چقدر نقصه باید برطرف کنیم. این ویژگیه که نبی اکرم که الگوست به تعبیر قرآن، اسوه حسنه است، یکی از ویژگی‌های این اسوه حسنه عدالت در بیان قرآن. باید ببینیم ما کجای قضیه ایم. اینم سومین مورد. چهارمین مورد که در دو آیه اومده، آیه 128 سوره توبه، آیه 159 سوره آل عمران. من آیه 128 سوره توبه رو خدمتتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ویژگی بعد رحمت نبی اکرمه، رحمت الله واسعه، هرچند این تعبیر به طور خاص برای سید الشهدا آمده، اما در حقیقت همه اهل بیت شعاع نور نبی اکرم هستند. لذا رحمت للعالمین وجود نازنین نبی اکرمه، پرتو این نور در سید الشهدا تجلی کرده. خب رحمت، اینم چهارمین ویژگی که دیگه حالا عرض کردم، نمیخوام ویژگی ها رو دونه دونه مفصل بحث بکنیم، وگرنه یه بحث همینه، مهربانی. ما چقدر رحمت داریم نسبت به هم، ما چقدر نسبت به خودمون، زن و بچه‌مون، رفیقمون، همکارمون، ارباب رجوعمون، چقدر مهربانیم، محبتمون و مهربانیمون رو چقدر به دیگران تقدیم میکنیم. پیغمبر بسیاری از دلها رو با لبخندش جذب کرد، بسیاری از دلها با لبخند و محبت پیغمبر جذب به دین شدن. بخو انقدر داستان داریم، بسیاری از دشمنان اهل بیت، دشمن نه آدم بی تفاوت ها، ما گاهی وقتا نسبت به آدم خاکستری هم بلد نیستیم با محبت جذب انجام بدیم. اهل بیت علیهم السلام دشمنی که آمده برای توهین رو با محبت می آوردن زیر خیمه اهل بیت. خب این که پیغمبر رحمت للعالمینه فقط برای اینه که پیغمبر به ما محبت کنه یا برای اینه که ما الگو بگیریم، یاد بگیریم با محبت با آدم ها رفتار بکنیم؟ این هم یک مورد. چهارمین ویژگی. پنجمین ویژگی نبی اکرم در قرآن کریم اینه، نبی اکرم برای دعوتشون اهل فریب کاری نبودن. میدونید کلن یکی از تفاوتهای دعوت انبیا و دعوت جبهه طاغوت که باعث میشه دور اونا معمولا شلوغتره اینه، جبهه طاغوت از دروغ، فریب، شانتاج رسانه‌ای برای دعوتش دعوت میکنه، برای دعوتش استفاده میکنه. اما جبهه حق در طول تاریخ هیچ وقت اسبابی که اسباب آلوده هستند رو استفاده نکرده برای دعوتش. لذا امیرالمومنین گفتن اگه سیاست اونیه که معاویه داره، بله من سیاست مدار نیستم. اگه سیاست اونیه که او داره، چون او سیاست آغشته به فریبه، او گنجشک رو رنگ کردن و به جای قناری فروختن، بله اگه اونه امیرالمومنین سیاست مدار نیست. اما اگر سیاست سیاست مؤمنان است، هیچ کس بیش از اهل بیت سیاست مدار نیست. ذیل این آیه و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، که این آیه در مکه نازل شد دیگه، ذیلش هم اینو تفسیر قمی آورده هم مجمع البیان آورده با یه ذره اختلاف خیلی کم، که شأن نزولش اینه که او وقتی که پیغمبر دعوت خودش رو علنی کرد، دعوت رو عمومی کرد، سران قریش اومدن پیش ابو طالب، گفتن ابو طالب جوانهای ما رو داره از ما میگیره برادر زادت، بهش بگو هرچی از مال و منال بخواد بهش میدیم و او رو رئیس قرار میدیم، اصلا رئیس ما او باشه، قبول، اما دست برداره از این دعوت، پیغام ما رو برسون. که ابو طالب پیغام داد و شنیدید دیگه اون جمله معروف پیامبر که اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدید، ماه رو در دست چپم، از دعوتم دست بر نمیدارم، مال اینجاست. پیغمبر نپذیرفتن. بله پیغمبر میتونستن ریاستی رو که بهشون وعده داده شده بود بپذیرن، علل حساب بپذیرن، بعدن کار خودشونو بکنن، میشد. امیرالمومنین وقتی در شورای شش نفره به حضرت گفتن بپذیر که طبق قرآن و سنت پیامبر و سنت دو خلیفه قبل از خودت خلافت بکنی، خلافت رو بهت میدیم، مسئله بزرگی مثل برگشتن حکومت و خلافت به دست اهل خودش رو امیرالمومنین حاضر نشدن عوض بکنن، اینو با فریب بپذیرن اونجا به حسب ظاهر، بعد بزنن زیرش بگن نه من سنت دو خلیفه رو قبول ندارم. سالها رسیدن حکومت و خلافت جامعه اسلامی به دست خودش عقب افتاد، فقط به این دلیل که امیرالمومنین برای کار حق از روش باطل استفاده نکردن. کاری نداشت، یه تعهد میداد امیرالمومنین، نگفته بودن که در اجرا باید ثابت بکنی، حضرت میگفت باشه قبوله، بعدم میرفت عمل نمیکرد. نمیشد؟ میشد. اسباب قدرت هم در دست امیرالمومنین بود بعد از اون دیگه، میخواستن چیکار بکنن؟ هر کی مخالفت میکرد امیرالمومنین دیگه قدرت داشتن بعد از اون، اما امیرالمومنین نپذیرفت، چون اهل بیت علیهم السلام و همه انبیا، همه بزرگان جریان حق در طول تاریخ از روش باطل، از فریب بهره نمیگیرن برای دعوتی که حقه. امروز هم همینطوره. امروز همه رسانه‌های دنیا علیه جمهوری اسلامی، علیه انقلاب ما، علیه دین ما، علیه همه ارزش‌های ما بسیج شدن، دروغ میگن، تقطیع میکنن، شانتاج میکنن، همه فریب‌هایی که در دنیای رسانه امروز با پیچیدگی‌های فراوان ممکنه رو به کار میگیرن که علیه ارزش‌های ما بیستن، که علیه دین ما، مقابل دین ما بیستن. همیشه یه جور بوده، باطل همیشه همه ابزارهای دروغ و فریب رو بسیج کرده برای بهره‌مندی در جبهه باطل، اما اهل حق اینجوری نبودن. لذا همیشه کار رسانه‌ای و کار تبلیغی و کار تبیینی در جبهه حق خیلی سخت تره، چون بخشی از ابزارهایی که اونا استفاده میکنن شما استفاده نمیکنید، چون اونا خط قرمزی ندارن، شما خطوط قرمز اخلاقی و الهی دارید، لذا کار خیلی سخت تره. او هر دروغی میگه اما شما دروغ نمیگید، او تهمت میزنه، شما تهمت نمیزنید. خیلی سیاست مداری دینداران سخت تره. خب اینم پنجمین مورد. دو سه مورد دیگه نوشته بودم، آخریشو فقط عرض میکنم دیگه. یکی کثرت عبادت نبی اکرم. آیه اول و دوم سوره مبارکه طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر، ما قرآن رو نازل نکردیم که تو خودتو اذیت کنی، قرآن رو نازل نکردیم که تو اذیت بشی و به زحمت بیفتی. امیرالمومنین یه روایتی دارن ذیل این آیه، روایت از امیرالمومنین. امیرالمومنین میفرماین این آیه وقتی نازل شد که قبل از اون آیات سوره مزمل بر پیغمبر نازل شده بود که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. امیرالمومنین میفرماید این آیه بر پیغمبر نازل شد که پیغمبر قم اللیل الا قلیلا. بعد از این آیه انقدر پیغمبر شبها به عبادت و نماز می ایستاد که پاهای نبی اکرم ورم کرده بود. امیرالمومنین میگه اینو، میگه پاهای پیغمبر ورم کرده بود، دیگه پیغمبر برای نماز نمیتونستن رو دو پا بایستن، هی این پا اون پا میشدن. دیدید آدم پاش درد میکنه، پاش خواب بره داخل نماز چجوری میشه؟ این پا اون پا میکنه خودشو که تکیهش رو پاهاش نباشه. امیرالمومنین تو این روایت میفرماید پیغمبر اینجوری شده بود بعد از قم اللیل الا قلیلا، بعد آیات سوره مزمل که اونجا حالا یه وقتی انشاءالله میگم. 7 دستور مهم خداوند متعال به پیغمبر داره اونجا، 7 دستور عمل، یکیش همین شب زنده داری. بعد از این دیگه نبی اکرم اصلا از شدت ورم پا نمیتونست رو پا بایسته موقع نماز. بعد امیرالمومنین میفرماید وقتی خداوند متعال اینو دید، جبرئیل رو فرستاد، آیات سوره طه اومد که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو این سوره مزمل رو نازل نکردیم که تو به سختی بیفتی، تو به زحمت بیفتی. لذا یکی دیگه از ویژگی‌های نبی اکرم که بر اساس این آیه و روایتی که ذیلش از امیرالمومنین آمده متوجه میشیم، کثرت عبادت، کثرت عبادت نبی اکرم. اقدی که عبادت برای خداست، خود خدا بگه بس دیگه پیغمبر، خودتو خست، خودتو به زحمت قد ننداز. کثرت عبادت. اینم حالا از ویژگی هایی که گفتیم 6 تا شدن. ششمین ویژگی که عرض شد از ویژگی های قرآنی که برای نبی اکرم بیان شده. خب تو این مورد هم باید ما بریم محضر قرآن و محضر پیامبر خودمون رو بسنجیم، ما چقدر اهل عبادتیم، ما چقدر دلمون در گروه عبادته، ما چقدر وقت نماز بیقرار میشیم که وقت نماز نماز تأخیر نیفته. عرض کردم پیغمبر اسطوره نیست، اسوه است. اسوه اونه که بهش تأسی میشه، اسطوره اونه که داخل موزه نگه میدارن تعظیم و تکریمش میکنن، اما اسوه اون نیست. پیغمبر برای ما اسوه است. اسوه اونیه که قله است، اما قله ای که باید به سمتش رفت. بله تا قله نمیتونیم ما برسیم، جایگاه اهل بیته، بله تا قله نمیتونیم برسیم، ولی میتونیم نزدیکتر باشیم به قله یا دورتر، باید بدویم. یکی دیگه از ویژگی ها کثرت عبادته. بریم خودمون رو بررسی بکنیم، تطبیق بدیم با اسوه هامون که پیامبر و اهل بیت باشن، ببینیم ما کجای کار ایستادیم. که حضرت سجادی که اینقدر عبادتشون، کثرت عبادتشون مشهوره، بهشون گفتن که آقا خسته میشید اینقدر عبادت، گفت کتاب عبادت‌های جدم امیرالمومنین رو بیارید ببینید که من نسبت به جدم عبادتام هیچ چی نیست. این بوده روحیه اهل بیت در عبادت و اطاعت، این بوده. عرضم رو تمام بکنم، انشاءالله خداوند متعال توفیق طاعت و بندگی و توفیق تأسی به نبی اکرم و اهل بیت نبی اکرم رو در دنیا و توفیق شفاعت و همراهی و همنشینیشون رو در آخرت نصیب همه ما بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.